أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تبين في المبحث السابق جواز تزويج الرجل زوجته المتمتعة قبل انقضاء عدتها، لكن بقيت نقطتنا هنا مهمة، وهي أن تزويج الرجل زوجته المتمتعة لابد أن يقع بعد انقضاء أجلها، يعني بعد انقضاء مدة المتعة، وذلك أولا لعدم وجود المقتضي للصحة لانصراف عمومات جواز النكاح عن منكوحة الرجل، وثانيا لمفهوم قوله عليه السلام إذا انقطع الأجل بينكما فيما بينكما في صحيحة أبي بصير وخبره الآخر. النقطة الثانية أن الجواز في كلمات الفقهاء في أمثال المقام معنى الصحة ليس بمعنى الجواز التكليفي المساوم الحليه في مقابل الحرمه، كما ان قولهم لا يجوز تجديد العقد بمعنى عدم الصحه لا بمعنى الحرمه، الا اذا كان بقصد التشريع فيدخل في عنوان التشريع المحرم فيحرم نفسه في انشاء العقد، حينئذ يكون حراما بلحاظ كون نفس الفعل مستاقا للتشريع المحرم، لكن بحث آخر. لكن لا يجوز تجديد العقد أو يجوز تجديد العقد ليس معنى الحرمة والعلية التكليفية. ثم يقول الكلام في المسألة السادسة من مسائل التحرير، وهي أنه لو شك في أن المرأة مرتبطة أم لا، لو شك الرجل أن المرأة التي يريد أن يتزوجها معتدة أم لا في حال الإدة أم لا، فحين إذن تارة تكون المرأة مسبوقة بحالة سابقة فهو المأخوذ مقتضى الاستصحاب ولا كلام فيه، وأما إذا لم تكن مسبوقة أو لم نعلم حالتها السابقة فحين إذن مقتضى القاعدة جواز التزويج، لأن إطلاقات النصوص تحريم التزويج بالمرأة المرتدة لا تتكفل لإثبات موضوعها المشكوك وهو المرأة المرتدة في الخارج. وإذا كذلك في المسألة السابعة، هي أنه عند الجهل بالحكم أو الموضوع يكون الدخول موضوع التحريم الأبدي، فلو شك في أنه دخل أم لا، قارب الزوجة قارب المرأة لكن شك في تحقق الدخول، أو تيقن بتحقق الدخول ولكن شك في كون الدخول كان في الإدة بأن الدخول كان في الإدة أم لا، فحينئذ لما كان مدار الترتب الحرمة الأبدية بسببها وملاكها فقط ينحصر في الدخول لفرط جهل الرجل بالموضوع بالحكم، والدخول تحققه في الخارج على النحو المحرم على النحو المحرم للحرمة الأبدية مشكوك، إما للشك في أصل تحقق الدخول أو للشك في كون الدخول في العدة، فأيضا يأتي الكلام السابق لو كان حالة السابقة معلومة مثلا يؤخذ، وإلا لا يتكفل الخطاب لإثبات موضوعه ويحكم بعدم ترتب الحرمة الأبدية. ثم يقع الكلام في المسألة الثامنة، وهي مسألة مهمة، وهي أن التزويج بذات البعل يوجب الحرمة الأبدية، كما أن التزويج بذات العدة بشرائطه الحاصلة يكون موجبا للحرمة الأبدية. هذا الفتوى أفتى به السيد الماتن، أيضا أفتى به السيد صاحب الأربة في الأربة، ولكن صاحب الهدائق نسب إلى أكثر الفقهاء أنهم قالوا بعدم ترتب الحرمة الأبدية على التزويج بذات البعل. ثم حكى عن سيد السند صاحب المدارك في شرح النافع أنه بعدما وافق الأكثر بعدم ترتب الحرمة الأبدية على التزويج بذات البعل أشكل عليهم، وأنه ربما يقال بالحرمة عند العلم بالحكم على الموضوع عند العلم علم الرجل، وذلك لأن التزويج نفس التزويج لا الدخول، الكلام هنا في نفس التزويج، التزويج بذات البعل. وأشكل عليهم بأن التزويج بالمرأة المعتدة يوجب الحرمة الأبدية، فذات البعل أولى بترتب هذه الحرمة على النهب المؤبد، لأن المعتدة مطلقة من زوجها، ولكن ذات البعل ليست مطلقة، فالحرمة الأبدية يعني ترتبها يكون بطريق الأولوية. ثم رد هذا الإشكال بأنه نحتمل خصوصية في ذات العدة بخصوصها، ومن أجل هذه الخصوصية الأحكام التوقيفية لا يمكن أن يتسرى من مولد الناس بعد احتمال الخصوصية، من هنا يكون التعدي في المقام أشبه بالقياس المحرم. ولكن أشكل صاحب الهدائق على السيد السند في هذا الإشكال، قال إشكالكم غير وارد، لأن الدليل على ترتب الحرمة الأبدية ليس هذا الملاك الذي ذكرته، بل إنما هو إطلاقات الأخبار والنصوص في المقام. ثم ذكر مفصلا نصوص المقام، وحاصل نصوص المقام أنها على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى ما دل على ترتب الحرمة الأبدية مطلقة من غير غير بالعلم أو بالدخول، كالمبثقة علي بن حسن بن فزال، و الطائفة الثانية ما دل على عدم ترتب الحرمة الأبدية كصحيحة عبد الرحمن بن حجاج بذات تزويج بذات البعل. الطائفة الثالثة ما دل على ترتب الحرمة الأبدية لكن في فرض الجهل بالحكم أو الموضوع، في الجهل بالموضوع وردت فيها صحيحتان، موردهما الجهل بالموضوع وفي فرض الدخول. على أي حال مقتضى التحقيق ومحصل الكلام في الجمع بين نصوص المقام هو حمل المبثقة على الطائفة الأولى المحرمة مطلقة على النحو الإطلاق على صورة العلم بالحكم بالموضوع ما عدا وصول الدخول، لإشعار لفظ التزبج، الاكتفاء بلفظ التزبج في كلام الإمام عليه السلام ظاهر في نفس العقد،
هل موثقه التائبه الاولى. و حمل سيد عبد الرحمن النافيه لتحريم المعبد مطلقا على صورت الجر كما هو ظاهرها و صورت عدم الدخول. لاختصاص الامر بالاعتدال من الزوج الاول في ليلها قرينتون على ذلك، يعني ظاهرها عدم دخول زوج الثاني. و حمل اخيره طائفه الاخيره على سورة الجهل بالحق كما هو ظاهر المصرح فيهما وعلى تحقق الدخول. فالنتيجة بالمعال في الجمع بين نصوص المقام هي هذا، وهو كفاية واحد من الدخول أو العلم في ترتب الحرمة الأبدية على التزويج بذات البال كما أفتى به السيد الماتين وأفتى به السيد في الأروه. تفسير كلام در مقام این است که یک نکته‌ای در اون فرع اخیر دیروز و اون این بود که مرد زوج میتوند با زوج متمتعش تجدید عقد کند، تزویج کند قبل از انقضای عده متعه. یک نکته اینجا باقی مونده بود و اون نکته این بود که البته این تجدید عقد در شرط است و معتبر است که بعد از انقضای اجل متعه باشد. اجل متعه باید چی بشه آقا؟ تمام بشه یا این که بکرده باشد. خب این دلیلش چیست؟ دلیلش اولا مقتضای قاعده هست، چون عیناً مثل تجدید عقد مطلقه رجعیه قبل انقضای عده رجعیه میمونند. اونجا منتها در حکم زوجه بود، اینجا چی؟ به طریق اولا، چون خود زوجه است اصلا در حکم نیست. فرض این است که زوجهش هست و الان هنوز انقضای عجل نشده. خب این سبب قبلی که بوده، سبب الغاء زوجیت باقی است، بله محقق است. خب دوباره بخواد چیکار بکنه؟ این عقد جدید بی اثر میشه، لغو میشه. و عدل و البته این یک بیان هست، یک بیان فنی است که گفتن، ولی وجه اصلی مقتضای قاعده این بیان است که الان خدمت شما میگم، چون اون کسی توجه بکنه که خب حالا این چیز فلسفی چی میبافید، تأثیر نداره تأثیر داره، این حرفا چه کدومه؟ باید ما یه طوری تقریب بکنیم که اثبات بکنیم اطلاقات و عمومات نصوص مشروعیت نکاح منصرف از این صورت است. اون تقریب اصلی است و اون بیان اینه که آقا اطلاقات و نصوص مشروعیت و جواز نکاح منصرف است از منکوهه رجل. یعنی وقتی که شعار مقدس میفعن کل ایاما و صالحین من عبادکم و امائکم و اون که ما تابلکم من النساء، هرگز اینجا تزویج رجل با زوجی خودش داخل در نطاق و لسان این نصوص چی آقا؟ نیست. خود فرد است که زوجهش هست دیگه، واسه کتاب فنتهو دوباره زوجه خودش شامل میشه؟ خیر، این از مسلمات متفاهم عرفی این خطابات است، قطعی است، لذا منصرف از این صورته. وقتی که با زنی که الان الغی زوجیت دارد زوجه مشروعش هست، دیگه این خطابات از این صورت چی هست آقا؟ منصرف. این وجه صحیح اینه، و الا صرف این که اون اصل اثر داشته این اثرش باقی مونده، وجه سنایی هست اما وجه درستی نمیتوند باشد، یعنی تمام نیست، ناقص هست اون بیان. البته میتوند اون خوب التفات بکنید چی میگم، این نکته خیلی جالبی هست. البته میتوند اون بیان وجه انصراف در وجه انصراف این نصوص بوده باشد، بله. بعد این گفتیم منصرف متفاهم عرفی قطعی نیست، میتونیم بگیم که و یعید ذالک یدل علی هذا الانصراف و یمکن الاستلال لهذا الانصراف به همون بیانی که عرض کردیم. وجه اصلی اینه، یه وجه که شده مقتضای قاعده و مفهوم شرط هست در صحیحه ابی بصیر روایت دوم از باب بله 17 یا 23 بوده، 23 ابواب متعه، روایت دوم از باب 23 ابواب متعه بود که دیروز خوندیم، صحیحه ابی بصیر بود که اونجا داشته که اذن قطع بله فی ما بین اذن قطع الاجل فی ما بینکما، که تزوج رجل به مرأه تجدید عقد توجه فرمودید و زیاده اجل مانعی ندارد، جائز هست در صورتی که این اجل چی بشه آقا؟ تمام بشه. بله اون روایت رو اگر آقایون متن دارن در وسائل هست، من تو جزء قبلی نداشتم، در جزء بعدی داشتم که نوشتم، اگر کسی به اصطلاح اون وسائل داشته باشه میتونه پیدا بکند. من الان خودم در این جزء آیا آوردم یا خیر، البته در اینجا نیاوردم، لکن بله این قید اینجا هست که اذن قطع الاجل در این صحیحه ابی بصیر هست. عرض کردن آدرس دومش همینه که عرض کردن خدمت شما، آدرسش همینه که روایت دوم از ابواب از باب 23 از ابواب بله متعه هست، صحیح هم هست. و همچنین در روایت دیگری از تفسیر عیاشی که در اون روایت هم باز که در همین باب هست، اونم همین اومده اذن قطع الاجل فی ما بینکما. این مفهوم دلالت دارد که ما لم ینقطع الاجل، این تجدید عقد جایز چی آقا؟ نیست در متعه. بنابراین حالا اگه کسی فراموش کرده، این دامادها نوعا اینجورن دیگه، اولی عقد موقتی میخونن فراموش میکنن و بعد یه عقد دائم رو میخونن بدون اینکه اصلا اون قبلی رو حفظ کرده باشد یا به سر اومده باشه عجلش، بنابراین این عقد دوم چی میشه آقا؟ باطل میشه. و خب اگر یادش بیاد بعدن چی؟ اگر یادش بیاد بعدن دو صورت داره، یا قبل از زمان عده یا بعد از زمان عده. اگه قبل از زمان عده باشد که خب در عده لازم نیست نگه داشته باشد، اون همین دا قضیه حدیث چیز مسئله قبلی میشد دیگه، که بخواد که تجدید عقد بکند قبل از عده جایز هست، بنابراین در همون حال عده میتوند تجدید عقد رو چی آقا؟ بکند، البته با در صورتی که اجل گذشته باشد بعد از انقضاء اجل، یعنی که اجل رو هبه کرده باشد هر موقع یادش بیاد. اما اگه بعد از انقضاء عده یادش بیاد، خب عده که نمیخواد معلومه، منتها مراتب تجدید عقد باید بکند، کافیه هیچ گناهی نکرده، خب هم متحرام مرتکب نشده، خب نسیانه دیگه. اینجا هر وقت یادش بیاد ولو بعد از 20 سال باید چیکار بکنه آقا؟ تجدید عقد بکنه. بله دیگه، اگر اولادی باشد اینجا به خاطر جهل به موضوع چون هست میشد، بعد جهل موضوع باب نسیان دیگه، نسیان از قبیل موارد همون جهل موضوع میشد دیگه. بعد این در دو روایت دو تا روایتی که ما قبلا خوندیم در جزوه شما هست، اون باب چیه؟ تمام شد. این با حدیث دوم صحیح ابی بصیر و همچنین مصحبر ابی بصیر که تفسیر عیاشی هم هست، باز در همین باب هست، توجه فرمودید؟ بله.
این که بعضا گفتن همین که عقل دائم رو میخونه به معنای
نه این کافی نیست، نه گفتیم که این حرفه، این فقط حرفه، اما تجدید عقل اصل عقل دیگه، اصل عقل، حالا فرق نداره این که دائم باشه یا منقطع باشه.
نه در مورد که اصلا فراموش کرده که عقد موقت رو زمانشو ببخشه،
عرض کردیم به شما دیگه، این مطلب شما معلومه، جوابش هم عرض کردم معلومه دیگه، جای ابهامی ندارد، فرقی نداره، عرض کردم دیگه، بارها گفتیم دیگه. و اصل عقد رو وقتی که بوده باشد و زوجش باشد کلن ادله قاعده میشد و هم طبق این چی آقا؟ نص میشد، فرق ندارد. بله عرض بکنم که لایجوز هم خب البته و یک سوالی شده که آیا لایجوز نیمه چه معنی؟ خب البته میدونید از باب تذکر و یادآوری است که لا یجوز تجدید العقد یا یجوز تغییر العقد، اینا همه معنای یسه و لا یسه هست. در جو فرمودی بله روشن این مطلب و نه حرمت تکلیفیه نیست، مگر اینکه در جایی طرف با علم به این که این شرعا حرام هست او بیاد عمدن انجام بده که مصداق مثلا تشریع محرم بشه، یک جایی اگر داخل در تشریع محرم بشه اون موقع نفس این عمل انشاء عقد میشه آقا حرام، لکن به عنوان ثانوی، اون بحث دیگری هست. مسئله شش، لو شک فی انها معتدتا ام لا، اگر رجل شک بکند به این که حالا این مرء معتده هست یا خیر، حکم بالعدم، حکم بالعدم میشه و جاز لهو تزویجها. خب علتشون همینه دیگه، عرض کردیم دیگه، چون اعتداد یک حادثه خارجی هست، یک واقعه خارجی است که این از عدم تحقق بشه، اگر حالت سابقه داشته باشد خب اون اخذ میشه به مقتضای استصحاب، توجه فرمودی، و الا خود ادله و نصوصی که تحریم کرده تزویج مرعی معتد را در حال ابده، این نصوص نمیتوند متکفل اثبات موضوع خارجی معتد باشد که یه معتدتون املا، مثل هر خطاب دیگر شرعی که نمیتوند موضوع خارجی خودش اثبات بکند، اون نصوص صلاحیت برای اثبات حرمت در اینجا چی آقا ندارد، قطعا از کار میافتد. لذا عمومات جواز نکاح چی میشه آقا؟ محکم میشد. ولا یجب علیه الفحث و انحالا، فحث از موضوعات هم که واجب نیست، روشن هست. و کدالا و شک فنقداء عدتها، اگر چنانچه او دانست که این مرء معتده بود اما نمیدونه که عدش منقضی شده یا نه، خب اینجا دو صورت دارد، یه موقع است که این زن خبر میداد از حال خودش، موقع نمیده، اگر خبر ندهد حرف نزند خب اینجا استصحاب میگه که اون حال عدش واقعیه دیگه، مثلا قاضی سابقه هست، تزویج جایز نیست، اگرم تزویج بکند میشه محرم ابدی با حکم این استصحاب، اما لم یعلم الخلاف، توجه فرمودید. و اما اگر چنانچه خبر بدهد خب قول او مأخوذه، به خاطر اینکه از قبیل لا یعلم الا من قبل هاست اولا، و ثانیا نصوصی بود در سال گذشته خوندیم در مورد این که اگر شخصی با زنی بخواد ازدواج بکند و اون زن گفته که من خلیه هستم از زوج، روایت اومده باید قولش بگیرید، حجت قولش، توجه فرمودید. خب در اونجا هم این تعلیلی شده در اون نسل که این میتوند مصداق همون باشه، فرق ندارد، کلن اموریست که به خود زن مربوط هست و خودش مطلع هست، لذا قولش مأخوذ است و حجت و تصدیق میشه. مسئله هفت رو التفات بفرمایید. بله
خدا همین بعد شو امکان داره که شخص مثلا بین خودشون یک عقدی رو میکنن، گاهی اوقات عقد منقطع میکنن، گاهی اوقات مخدو دارن، بعد میرن محضر، اگر عقد منقطع باشه همون عقد رو به صورت دائم میکنن، اگر عقد دائم باشه به صورت سوری، مثلا برای اینکه حالا اون تشریفات و اون آدابش رو باید که دوباره عقد دائم خونده بشه، اینجا هم میپرس میشه صورت هستش.
عرض کردیم که اگر اون محضر یا هر جایی فرق نداره، غیر محضر باشه محضر باشه، عقد دومی که میخواد بخوند اگر اون عقد قبلی متعه هست باید اجلش منقضی بشه که گفتیم تازه دیگه، یا باید اجلش اگر اجلش هبه نکند این عقد دوم باطل بی اثر، توجه فرمود. اگر چون عقد دائم خونده باز دوباره محضر میخوند سوری، خب بازم این لغوه، عقد قبلی رو که باطل نمیکنه هرگز، خودش لغوه. خاطر تقیه این لفظ ممکنه بگه به خاطر اینکه اون کارش اونجا گیر نکند، راه بندازه، محضر اشکال نکند، ممکنه بخونه، این سوریه، اشکالی نداره. ما تا نمیتونیم بگیم این عقد عقد صحیحه، توجه فرمودید، عقد قبلی هم با قوه خودش چی هست آقا؟ باقیه. بله. مسئله هفت، لو علم ان تزویج کان فی العده، اگر این رجل بداند حالا که تزویجی که او انجام داد با این مرعه تزویج او در حال عده بود، مرعه معتده بود، اصل این که این تزویج در حال عده بود رو بداند رجل، مع الجهل موضوعا او حکمن، منطقه مراتب لو علم ان تزویج کان فی العده مع الجهل موضوعا او حکما. حالا یا موضوع رو نمیدوند، مثلا این تزویج در عده‌ای که در قبل انجام داده بوده الان فهمیده، منتهی اون زمانی که انجام میداد او نمیدونست، بعد از 20 روز، بعد از 20 ماه، بعد از چند سال ممکن است که متوجه بشد که بابا اون تزویجی که با اون زن انجام داده بود اون موقع در حال چی بود؟ آقا عده بوده، منتهی او نمیدونسته. حالا نمیدونسته یا فکر میکرده که تزویج در عده جایز حکمن جهل به حکم داشته، یا این که اصلا موضوع این که این زن در حال عده است اون موقع نمیدونه، سلام فهمیده. الا ای حاله بعدا فهمید که تزویجی که قبلا انجام داد در عده بود، ما داشت او جهل به موضوع داشت یا حکم داشت، یکی از این دو جهل داشته. لکن شک، ولکن شک فی انه دخل بها حتی تحرم علیه ابدا اولا. خب در حال جهل تنها صاحب حرمت ابدی چیه؟ دخول دیگه. در حال جهل به حکم یا موضوع فقط حرمت ابدی دار مداره دخول هست، اونم دخول فعل عده هست. اگر در هر شو کند که آقا این تزوجی که انجام داد جاهلن اصلا دخول کرده یا خیر، تا یعنی بعد از مثلا حالا ممکنه یه روز دو روز چند ساعت متوجه بشد در اصل دخولش شک کرده، ما واقعا انجام شد اما دخولش شک دارد تحقق کرده یا نه، یا اینکه نه دخولی که انجام داد آیا این دخول بعد از عده بود، چون میدوند که اوائل دخولی انجام نشده بعد از مدتی انجام شد، حالا نمیدوند که این بعد از این مدت در حال عده بوده یا خارج از زمان عده بوده، پس شک به خاطر یکی از این دو چیزه، یا در اصل دخوله یا شک در این که این دخول در حال عده بوده یا خیر. در هر دو جا الکلام، الکلام همون حرف قبلی هست که خب هیچ خطاب متکفل اثبات موضوع خودش نیست، اگر مسبوق به حالت سابقه باشد اون عکس میشد، و الا اگر حالت سابقه نباشد و جای استصحاب نباشد اینجا اصل بر این است که حرمت ابدی مترتب نمیشد. چرا؟ به خاطر اینکه حرمت ابدی یک حکم توقیفی است، سبب میخواد، سببش محقق چی آقا؟ نشده، مشکوکه، و ادله تحریم، ادله سببیت دخول للحرمت الابدیه نمیتوند اثبات بکند ان الخارج الواقع هو السبب ام لا، واقع خارجی نمیتوند اثبات بکند، لذا همون قاعده عدم تکفل خطابات به اثبات الحکم جاری میشد. اما بله از عدم میشه دیگه، نه کجا استثاب عدمه، معارضه استثاب، یعنی عدم وقوع فی العده با استثاب وقوع فی العده هر دو معارضه، چون این زمانی که انجام میده نمیدوند دیگه، وقتی که نمیدوند خب اگر بخواد بگه که این عده زمانش همجور بود تا اینکه این دخول بعدم واقع شد، این میشد دخول بعد از زمان عده، استثاب زمان عده رو بکنیم، توجه فرمودیم بله. اما اگه استثاب عدم دخول رو بکنیم، باز استثاب عدم دخول هم که بفرمایید چی آقا؟ بله اختزا میکنه بعد از زمان عده رو، یعنی حالا اینجا ما این تصویری که الان خدمت شما کردیم هر دو استثاب الان اختزا دارد که این البته خارج از زمان عده باشد این دخول، اتفاق فرمودید بله. نه دیگه اصل مصبت دیگه نمیشد دیگه، این خارج زمان عده میشه، یعنی هر استثاب اختزا میکند که موضوع حرمت محقق نشده. موضوع حرمت چیه؟ کون دخول فعل عده، نه اینکه وقوعه بعد العده، اون وقوع بعد العده منشأ حکم اثر نیست، اونی که منشأ حکم اثر هست کونها فعل عده هست که این نفی شده به این استثاب کافیه و سلام دیگه، اصل مثبت هم لازم نمیاد. و بله که تأخیر حادث هم بازم همین اثبات همین موضوع میکنه دیگه، خروج عده رو، خروج دخول رو از وقت عده میکنه، اثبات میکنه حادث خود دخوله، توجه فرمودید؟ بله روشنه. خب بعد چی بفرمایید؟ چون ما میدونیم که دخول عده که قبلا بود که بله، خب بفرمایید. اون در حال علم بود، توجه فرمودید؟ بله. مسئله پنج رو
در حال
بله؟ بخونید مسئله رو خود شما. اجازه بدید بخونید. خب همین که عرض کردیم دیگه، این مسئله پنج متنش رو من ندارم الان، شما خوب بخونید دوباره. خب مسئله پنج اینه کو هل یعتبر فی الدخول الذی هو شرط للحرمت الابدی فی صورت الجهل ان یکون فی الاد او یکفی وقوع العقد فیها و ان کان الدخول واقعا بعد انقضائها. آیا در دخولی که شرط حرمت ابدی است در صورت جد شرط است که در عده باشد یا نه کافی است که عقد ها اون رو عرض کردیم که مشروط است به این که عقد خود اصل تزوج در داخل عده باشد. توجه فرمودید اصل خود تزوج در داخل عده باید باشد، اون وقت اگر دخول خارج از عده واقع بشد مانعی ندارد. حالا کلام اینجاست که اگر ما حالا بنابرای میذاریم که شک بکند که حالا اصل این تزوج در عده واقع شده یا خیر، یا اینکه بنابراین علا اون قولی میشد که ما بنابرای بریم میذاریم که باید دخول در حال عده باشد، چون خود این اختلافیه، این مسئلهی که پنج مطرح کرده، باید ما شک رو شق دوم از این مسئله ما نهنفی رو شق دوم شک در دخول رو شک در زمان دخول رو باید به دو نفر فرض بکنیم، یکی این که شک در اصل تزوج بکنیم که در عده بوده یا خیر، اصل دخول رو میدونه محقق شده، اما این که این تزوج در عده بوده که دخول در عده باشد یا خیر، خب اون دیگه باز محکوم به عدم هست. یا این که اصل تزوج رو میدونه در حال عده هست شکی در دخول بریم، این بسته که به اختلاف مبنایی پیدا میشه دیگه.
اینجا خودش گفت و کذا داخل ما به عدم دخول هیچ فرضی نکرده که علم دخول داشته باشه،
گفتم اختلاف مبنایی دقت نکنید.
مسئله هفت اصلا اشکالشون وارد نیست.
چرا؟
در مسئله هفت در شکل دومش هم گفته و کذا لو علم به عدم دخول، اصلا جایی نداره که علم دخول داشته باشه،
ربطی ندارد. توجه بکنید وقت رو ضایع نکنید، اون در مورد علمه، من توضیح میدم اونجا، ربطی به اینجا نداره. نبرا متوجه شدید به این که اون مسئله پنج همه علال احبتی که گفته این که دخول قبل عده یا بعد عده باشد، این مسئله مسئله چی هست آقا؟ اختلافی هست. در این مسئله هفت بناهن علا قول کسی که میگه دخول باید در عده باشد، اینجا شک بکنیم که دخول در عده بوده یا نه، مسئلهش اینجا میشه. توجه فرمودید؟ بله بله، این اشکال دیگه وارد میشد به مبنا خود ایشون که شما که بنا گذاشتید که حالا چه در حال عده باشد با فرض این که تزویج در حال عده بوده، حالا دخول بعد عده باشد قبل عده باشد فرقی ندارد دیگه، فرض این مسئله بنابرای مبنای اون کسانی که دخول رو معتبر میدونن در عده باشد، اینجا این فرض در خلاف مبنای شما میشد. اجازه بدید. ولکن شک فی انه دخل بها حتی تحرم علیه ابدا اولا فلم تحرم و کذا لو علم به عدم دخول. بله پس اون قسمت رو فرض نکرده، اجازه بدید لو علم ان التزویج کان فی العده مع الجهل فلان، خب معلومه، ولکن شک فی انه دخل بها حتی تحرم علیه ابدا اولا، اصلا شکی در این که قبل دخول یا بعد دخول بوده رو مثلا نکردشون اینجا، درسته؟ بله ما در خارج گفتیم در هر دو فرض میاد، اون دیگه به امام اشکال وارد نمیشه، بنابر مبنای کسی که دیگه خارج از دخولم میگد که کافی هست دیگه این فرض نمیشد کرد، فقط مختص میشه به اون مبنایی که به اصطلاح دخول رو معتبر میدوند که چی باشه آقا در عده باشد. بله درسته، پس برای اش وارد نیست، درسته، فرض نکرده. خب دکتر دیگری کسی باشد بفرمایید. مسئله هشت، مسئله هشت این است که تزویج به ذات البر موجب حرمت ابدی است، منتها اینجا دو صورت داره، یا علم دارد به موضوع یا حکم. موضوعی که او ذات البر هست رو میدوند، علم به حکم این است که مسئله رو میدوند که موجب حرمت ابدی است. در اینجا مجرد نفس تزویج کافی است به عقل، دخول بشد یا دخول نشد، این یک فرض. من حاصل مسئله رو میگم اول. و صورت دوم این است که نه، جهل دارد به یکی از حکم یا موضوع. اینجا بلو اینکه جاهل باشد به حکم یا موضوع، اگر دخول بکند حرمت ابدی مترتب میشد. پس دوباره تکرار بکنم و اون این است که تزوج به ذات البر اگر با علم به حکم و موضوع با هم باشد، هر دو رو باید عالم باشد، اینجا به مجرد نفس تزویج این حرمت ابدی مترتب میشد ولی اینکه دخولی انجام نشد. اما اگر چنانچه عالم به حکم یا موضوع نباشد، یعنی علم به یکی هم حاصل بشد کافی نیست، جهل به یکی کافی است برای نفی ترتب حرمت ابدی. حالا ببینید اگر جاهل باشد، مجرد تزویج باشد، جاهل به حکم یا موضوع، مجرد تزویج برای ترتب حرمت ابدی کافی نیست، باید دخول بشد. اگر دخول شو جاهل باشد، حالا به هر دو جاهل باشد، به یکی جاهل باشد فرق ندارد، به مجرد دخول این حرمت ابدی مترتب میشد. خب بعد از 20 روز و 20 ماه و چند سال هم اگه فهمیده باشد که در اون زمانی که به اصطلاح اون دخول رو انجام داد، چون در حال به اصطلاح دخول که فرض نیست که جاهل است به موضوع دیگه، کسی که جاهل به موضوع نمیدوند که این به اصطلاح ذات البعله یا نه، بعدا فهمیده که این ذات البعله، دخول انجام شده بود قبلا، یا که حکم رو نمیدونست بعدا مسئله رو فهمید که موجب حرمت ابدی است، اون دخولی که انجام داده بلا فاصله باید جدا بشد، حرمت ابدی مترتب میشد ولو بعد از سالها هم بفهمد. توجه فرمودید؟ پس مجرد دخول کافی است، چه جاهل به حکم باشد یا موضوع یا جاهل به هر دو. این مسئله ای که هشت است اینه، یلحق به تزویج فی العده که قبلا گذشت، فی ایجاب الحرمت الابدیه التزویج به ذات البعل، فلو تزوجها مع العلم بانها ذات بعل حرمت علیه ابدا سواء دخل بها ام لا. البته اینجا دارد مع العلم بانها ذات بعل، توجه فرمودید، این جا به ایشون اشکال میشد. اشکالش این است که میاس صحیح انصد این بود گفته بشه، صحیح اینه مع العلم بانها ذات و بعلم و به ترتب الحرمت ابدیه، این هم باز اضافه بشد، یعنی علم به حکم و موضوع. ایشون علم موضوع رو گفته، نه کفایت نمی کنن. اگر علم به ذات و بعلم داشته باشه ذات و بعله، اما اگر جاهل به حکم باشد کافی نیست. این در اون صحیح عبدالرحمن جلوتر بیان شد، حضرت فرمود هم حکم هم چی آقا موضوع. بنابراین اینجا اگر چنانچه به اصطلاح علم داشته باشد به این که او ذات بله، اما حکم رو جاهل باشد، یقین داشته باشد یا اصلا غافل باشد، ندونن که به اصطلاح تزویج به ذات بله موجب حرمت ابدی است، اون جهلم کافی است برای نفی ترتب ابدی. بله مع العلم، بله
میشه مگه کسی مسلمان باشه بعد دیگه ذات بعل من
نمیدونم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. خیلی از طلبه شد نمیدونن. بله تو چرا اصلا مسلمان؟ بله چی فرمودی شما؟
ذات بعل ازدواج کرد نمیشه کرد،
نفس حرمت تزویج در بازار بعد هست که اون نفس رو در ذات بعد متعدد
میشه. متوجه نشدم چی؟
نفس حرمت تزویج بازار بعد هست دیگه.
بله بله
اون با حرمت ابدی که بعدا متعرض میشه کجا میشه؟
حکم کلی شر رو که حکم کلی شر رو که تزوج به ذات بعد موجب حرمت ابدی است، این رو اگر ندوند این جل کافی است برای نفی ترتب حرمت ابدی نفس این حکم رو در حال انجام. قبلا گذشتیم بحث مفصل دیگه
حکمی که قبلا بود تزویر نفس تزویر بود، این حرمت تزویر حکمی که قبلا گذشت نفس حرمت تزویر به ذات بعد یا به ذات ابدی بود، این حرمت ابدی اونی که در روایت آمده بود این بود، نه حرمت ابدی که خودش قرار مترتب بشه، یعنی متفرعه بر این.
خب مترتب بشه با یه موقع ما با عنوان یک حکم کلی میگیم، یه موقع این که فیلحال فیلی بشد، این اون حکم کلی است. بله حکم را نداند، یعنی حرمت تزویج به ذات بر و کونها موجبند الحرمت الابدیه. بله حکم دوتاست، درسته همینجوری که گفتید حکم دوتاست، یکی اصل حرمت به ذات بر تزویج ذات بر، یکی هم حرمت ترتب حرمت ابدی. این دوتا حکم کلی شرع اندیگه، درسته؟ خب حالا ما شخص مکلفی که رجل باشد یا عالم به این حکم هست،
حرمت رو بدونه کافیه، قرار نیست اون حکم بعضی رو بدونه،
اصل حرمت رو بدونه کافیه. خب باز هم بر ایشون اشکال وارد هست، چون ایشون فقط علم به موضوع رو ملاق قرار داده. قبلا گفتیم دیگه هم علم به حکم هم علم به موضوع شرطه، توجه فرمودید هر دو شرطه، یعنی جهل این دو کافی است. در اون صحیح عبدالرحمن حالا بعدا دوباره مراجعه بفرمایید در بحث عده که گفته که ایل جهالتین، راوی سوال کرده آیا جهالت به حکم، تصدیق کرده راوی سوال کرده جهالت به حکم یا جهالت به موضوع، حضرت فرمود که اهدل جهالتین ایسر من الاخر، توجه فرمودید؟ بله بله جهل به اصل حکم، درسته. خب این اشکال به ایشون هست، سبا اون دخل به ها املا، اگر عالم باشد به حکم نفس تزوج موجب حرمت ابدی است، ولو تزوجها ها مع الجهل چی حالا لم تحرم علیه الا مع دخول به ها. معنای این مسئله در مجموع این آقا که یکی از این دو سبب کافی است، یا علم یا چی آقا؟ دخول. بله این یکی از این دو محقق میشد کافی انشاءالله. حالا ادامه بحث به فردا. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Субтитры